خوشتین سانیه های بامدادی شنونده ی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ساعت 20 ثانیه بامداد یک شنبه 29 خرداد ماه سال 1390 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 19 ماه ژوئن سال 2011 میلادی. در این حد فاصله شب و روز به وقت ایران، هم شب و هم روزتان بخیر عزیزان همیشه همراه. الهه روانشاد هستم و در این مجله 60 دقیقه شما را همراهی خواهم کرد با خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل هایی که همکارانم یک به یک برایتان فراهم کردند. اما با خبر آغاز میکنیم. تازه ترین خبرها از مانیا منصور.
با سلام. 12 نفر از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین در اعتراض به مرگ هدا صابر و حاله صحابی دو فعال سیاسی از صبح روز شنبه اعتصاب قضایی نامحدودی را آغاز کردند. به گزارش وبسایت کلمه، در بیانیه این 12 زندانی سیاسی که شامل روزنامه‌نگاران، فعالان دانشجویی و حقوق بشری و فعالان سیاسی اصلاح طلب هستند، ابراز امیدواری شده که در آینده از تکرار فجایعی مانند مرگ هدا صابر در زندان یا مرگ حاله صحابی در مراسم تشییع جنازه پدرش پیشگیری شود. ارتش سوریه اعلام کرد که سربازان این کشور با تانک و نفربر وارد شهر بردامه در شمال این کشور شدند. فعالان سیاسی در سوریه با تایید این خبر میگویند نیروهای نظامی عملیات خود را در استان شمالی ادلیب که شهر بردامه نیز در همین استان و در نزدیکی مرز با ترکیه قرار دارد گسترش دادند. در روزهای گذشته نزدیک به 10,000 نفر از شهروندان سوریه برای فرار از سرکوب‌های دولتی به خاک ترکیه پناهنده شدند. از سوی دیگر وزارت خارجه بریتانیا به شهروندان این کشور هشدار داده به علت ادامه نارامی‌ها در سوریه خاک آن کشور را ترک کنند. وزارت خارجه بریتانیا روز شنبه اعلام کرد تا هنگامی که پروازهای تجاری همچنان در دسترس هستند، اتباع بریتانیا باید از سوریه خارج شوند. اما استاندار مازندران گفت به دلیل آنکه پس از انتصاب فرماندار ساری از سوی وزیر کشور استخاره بد آمده، شخص دیگری به عنوان سرپرست فرمانداری جایگزین او شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر طاهایی استاندار مازندران روز شنبه و در مراسم معرفی سرپرست فرمانداری ساری گفت دلیل اصلی لغو حکم علی بابایی کارنامی فرماندار منصوب وزیر کشور استخاره بد بوده است. اما ناجح حمود روز شنبه به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال عراق تعیین شد. انتخاب او پس از ماها تأخیر و در آستانه دیدار تیم‌های ملی امید عراق و ایران برگزار شد و ناجح حمود به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال عراق صورت گرفت.
با سپاس از مانیا منصور و گزیده‌ای از آنچه برایتان در این مجله نیمه شب فراهم کرده ایم. ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان پدافند غیر عامل با ادغام وزارت ارتباطات با وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی مخالفت کرده است. علت چیست؟ دیدگاه مدیر فناوری اطلاعات وزارتخانه بهداشت و درمان آمریکا را جویا شده ایم.
سپاه پاسداران مخابرات کشور رو به مبلغ 9 میلیارد دلار خریدند که کنترل دستگاه ارتباطات کشور رو در اختیار داشته باشند.
اعتصاب قضای 12 زندانی سیاسی در بند 350 زندان اوین در اعتراض به مرگ هدا صابر و حاله صحابی از همسر یکی از اعتصاب قضا کنندگان میشنویم.
گفته بودن که ما شاهد بودیم یک کسی به هر حال جلوی چشممون جون داده دیگه، دستش اجازه نمیده که سکوت بکنه و کسی رسیدگی نکنه به این اوضاع.
روزنامه اعتماد پس از 16 ماه توقیف روز شنبه دوباره منتشر شد. با یک روزنامه نگار کهنه کار گفتگو کردیم.
اعتماد قطعا روزنامه اصلاح طلب بود. به نظرم اعتماد روزنامه حرفه‌ای جا افتادی شده بود.
وحدت و اختلاف اصولگرایان در مورد انتخابات مجلس. بله درست شنیدید، هم وحدت و هم اختلاف. و برنامه دیدگاه ها، همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین زمان پیش رو. ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان پدافند غیر عامل با ادغام وزارت ارتباطات با وزارتخانه های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی مخالفت کرده است. این ستاد با ارسال نامه های جداگانه به شورای نگهبان و شورای عالی امنیت ملی گفته ادغام وزارت ارتباطات با وزارتخانه های دیگر ممکن است از نظر امنیتی مشکلاتی ایجاد کند. رضا فانی یزدی، مدیر فناوری اطلاعات وزارت بهداشت و درمان آمریکا، در گفتگو با همکارم مهتاب وحیدی راد ابتدا به این پرسش او پاسخ می‌دهد که به نظر او، به نظر رضا فانی یزدی، علت مخالفت ستاد کل نیروهای مسلح با این ادغام چه می‌تواند باشد؟
یکی از دلایل اصلی مخالفت ستاد نیروهای مسلح با این ادغام در این استش که وزارت ارتباطات نقش اصلی رو در کنترل دستگاه‌های ارتباطی کشور داره و مخابراتی کشور، و اونجا یکی از مراکز اصلی کنترل نیروهای امنیتی و نظامی هست بر جامعه. حدود 1 سال خورده پیش بود که سپاه پاسداران مخابرات کشور رو به مبلغ 9 میلیارد دلار اینها خریدن، و اون رو به این دلیل خریدن که کنترل دستگاه ارتباطات کشور رو در اختیار داشته باشن و بتونن از اون طریق تمام شنودهای لازم و کنترل رو بر دستگاه ارتباطات و اینفورمیشن و اطلاعاتی کشور در اختیار داشته باشن. به نظرم این رو میشه در ادامه مقابله دید که آقای احمدی نژاد و طرفداران ایشون در خلع ید قدرت اطلاعاتی داشتن و هجوم آوردن ابتدا به وزارت اطلاعات و اینکه کنترل مخالفینشون رو بر دستگاه اطلاعاتی کشور محدود بکنن، اونجا با مانع مواجه شدن. الان از یک طریق دیگه‌ای میخوان باز دوباره دسترازی بکنن به دستگاه اطلاعاتی و امنیتی کشور که بخش قابل توجهیش از طریق همین وزارتخونه در جریان هست.
آقای فانی، ستاد کل نیروهای مسلح نامه به شورای نگهبان و شورای عالی امنیت ملی نوشته در رابطه با مخالفتش با ادغام وزارت ارتباطات با دو وزارتخونه دیگه. فکر میکنید چقدر مؤثر باشه این نامه؟
نامه مؤثر خواهد بود. البته این نشون میده که اینها قبل از اون با آقای احمدی نژاد به توافق نرسیدن و به هیچ عنوان نتونستن ایشون رو قانع بکنن که از این اقدام خودداری بکنه. ولی شورای نگهبان به هر حال مرجع نهایی هستش که میتونه اعلام بکنه که این ادغام غیرقانونی هست، و چندین نماینده مجلس هم تا حالا اعتراض کردن و به نظر میرسه که اونها میخوان بگن که تعیین وزارتخونه ها و یا ادغام وزارتخونه ها و ایجاد وزارتخونه جدید در حقیقت در اختیار مجلس هست، و این همون جنگ داخلی هستش بین قوه اجرایی کشور و دستگاه قانونگذاری و مجلس، که جدا از این تقابل قوا هم که نگاه بکنیم درگیری اصلی بین آقای احمدی نژاد هست و طرفداران بیت رهبری، چه در مقابله کنونی و چه برای درگیری‌های آینده.
آقای فانی، آقای صبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس گفته که من تلفنی در این مورد با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی صحبت کردم، اما آقای جلیلی نظرش رو به صورت قطعی نگفته. شما فکر می‌کنید موضع شورای عالی امنیت ملی چی هست در این باره؟
شورای عالی امنیت ملی به خاطر اینکه از طرفداران آقای احمدی نژاد در درونش هستن، اونها هنوز به طور جدی نمیخوان موضع گیری بکنن، چون چه بسا منتظر هستن که ببینن که خود رهبری چه موضع گیری میکنه.
و فکر میکنید که موضع شورای نگهبان چه خواهد بود؟
من مطمئن هستم که شورای نگهبان از این نامه استقبال میکنه و این ادغام وزارتخونه ها رو غیرقانونی اعلام میکنه و اجازه نمیده که آقای احمدی نژاد با در اختیار گرفتن وزارت مخابرات سیستم کنترل اطلاعاتی کشور رو در اختیار داشته باشه و بتونه از اون استفاده بکنه برای اعمال نفوذ و سیاست‌های خودش.
آقای فانی، چه ارتباطی هست بین وزارت ارتباطات با این دو وزارتخونه؟
به نظرم هیچ ارتباطی بین این سه تا وزارتخونه وجود نداره و این دیگه حربی است که آقای احمدی نژاد استفاده داره میکنه، بهانه هست در حقیقت، چون واقعا وزارت ارتباطات هیچ ربطی به وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی ندارن و اینها مؤسسه های جداگانه هستن و در تمام دنیا هم در دیگر کشورها هم اینها مؤسسه های جداگانه هستن، چرا که حوزه کاری متفاوتی دارن و تخصص های متفاوتی اونجا هست، و آقای احمدی نژاد به عنوان ادغام میخواد در حقیقت کنترل این رو به دست خودش بگیره و یه مقداری بتونن اعمال نفوذ بکنن در درون.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما. پس از اعتصاب قضای هدا صابر و امیر خسرو دلیر ثانی در اعتراض به کشته شدن حاله صحابی که منجر به مرگ هدا صابر نیز شد، این بار گروهی 12 نفره از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین در اعتراض به مرگ هدا صابر و حاله صحابی دست به اعتصاب قضا زدند. رویا کریمی مجد.
12 نفر از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین در اعتراض به گفته آنها شهادت 2 نفر از زندانیان سیاسی هدا صابر و حاله صحابی از صبح روز شنبه 28 خرداد ماه وارد اعتصاب قضایی نامحدود شدند. بهمن احمدی عمویی، حسن اسدی زیدآبادی، عماد الدین باقی، عماد بهاور، قربان بهزادیان نژاد، محمد داوری، امیر خسرو دلیرثانی، فیض الله عرب سرخی، ابوالفضل قدیانی، محمد جواد مظفر، محمد رضا مغیثه و عبدالله مؤمنی زندانیان سیاسی هستند که در بند 350 زندان اوین وارد اعتصاب قضایی نامحدود شدند. مریم شربت دار قدس، همسر فیض الله عرب سرخی، در مورد دلایل این اعتصاب قضا میگوید:
توی اون شهادتنامه 64 نفر خب اینا گفته بودن که ما شاهد بودیم، یه کسی به هر حال جلوی چشممون جون داده دیگه، غیرتشون اجازه نمیدن. سر من اگرچه مخالف سرسخت اعتصاب قضا همیشه، ولی به هر حال غیرتش اجازه نمیده که سکوت بکنه و کسی رسیدگی نکنه به این اوضاع.
اشاره خانم قدس به هدا صابر، زندانی ملی مذهبی دربند 350 زندان اوین است که هفته گذشته در پی بی‌توجهی مسئولان زندان به اعتصاب قضایی او و شرایط وخیم جسمانیش جان باخت. اعتصاب قضا کنندگان در بیانیه خود آورده‌اند که 2 مسئله شهادت هدا صابر را به چالش مشروعیتی بزرگ برای نظام کنونی تبدیل می‌سازد. اول، حبس او به مدت 10 ماه بدون محکومیت و هر قرار قانونی، و دیگری رفتار سهل‌انگارانه در برابر آثار اعتصاب قضایی او به همراه ضرب و شتم. مریم شربت دار قدس در مورد اهداف این اعتصاب قضایی گروهی میگوید:
امیدوار باشیم که شاید هنوز بعضی از افرادی که هنوز دلسوز هستن توی نظام به خودشون بیان و بدونن که این هزینه هایی که این همه داره به نظام تحمیل میشه اصلا خوب نیست و مفید نیست و ممکنه که کل کشور رو به هم بزنه. بنابراین انشالله که یعنی امید داریم اونها رسیدگی کنن، چون توی نامه قبل هم اینها خواسته بودن که رسیدگی بشه دیگه، مگه خواسته خیلی زیادی کسی جلوی چشمشون پرپر شده و اینها خواستن که فقط رسیدگی بشه، که چرا باید فردی که اصحاب درد میکنه به جای اینکه مداوا بشه درمان بشه مورد ضرب و شتم قرار بگیره. این خواسته اصلا هیچ خواسته نابحقی هم نیست، خواستشون همین.
روزنامه نگاران، فعالان دانشجویی، فعالان حقوق بشر و اعضای جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب، ملی مذهبی ها و اعضای نهضت آزادی نمایندگان گروه های مختلفی هستند که در این اعتصاب قضا حضور دارند.
رویا کریمی مجد گزارش میداد. و همچنین کمپین اعتراض سبز، یکی از تشکل های مدنی خارج از ایران، با انتشار بیانیه میگوید که از اعتصاب قضای 12 تن از زندانیان سیاسی در بند 350 زندان اوین حمایت می کند. مصطفی خسروی از اعضای این کمپین در مورد این حرکت اعتراضی به پرسش های همکارم بهروز کارونی پاسخ می دهد.
بعد از شهادت مرحوم حاله صحابی و همچنین اعتصاب قضای مرحوم هدا صابر که منجر به شهادت ایشون شد، جمعی از فعالین جنبش سبز در شهرهای مختلف دنیا تصمیم گرفتن که در اعتراض به این اتفاقات و در حمایت از جنبش سبز ایران و مردمی که تحت ظلم هستند، یک حرکت هماهنگی رو به صورت مدون برنامه‌ریزی کنند. این برنامه‌ریزی به اینجا ختم شد که هفته آینده شنبه 25 ژوئن در میادین اصلی شهرهای مختلف دنیا این افراد حاضر بشن با نمادهای سیاه به عنوان موج سیاه و اعتراض خودشون رو و عزاداری خودشون رو از این اتفاقاتی که در ایران افتاده به جامعه جهانی اعلام کنند. امروز هم با خبر شدیم که 12 تن از زندانیان سیاسی ایران که از 12 قشر مختلف، دانشجویان، احزاب مختلف سیاسی، معلمین، کارگران و روزنامه نگاران هستند، تصمیم گرفتن که نسبت به این بی‌تفاوتی حکومت در مورد قتل‌هایی که انجام شده اعتراض خودشون رو انجام بدن. برای همین هم کمپین تصمیم گرفت که این هفته رو به صورت رسمی اعلام روزه سیاسی بکنه. از همه افرادی که مایل هستند دعوت کرده که در این هفته با اونها همراه باشن و در پایان هفته شنبه 25 ژوئن با حرکتی سراسری و هماهنگ در شهرهای مختلف دنیا در میادین شهرها حاضر بشن با همراه داشتن نمادهای مشکی و اعتراض خودشون رو به به جامعه جهانی نسبت به نقض حقوق بشر در ایران اعلام کنند و همچنین حمایت خودشون را از زندانیانی که در ایران در زندان اوین بند 350 اعتصاب کردند هم اعلام کنند.
فکر میکنین که این گونه حرکت‌ها چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
اخبار ایران در چند ماه اخیر تحت تأثیر وقایعی که در لیبی و سوریه در حال اتفاق هست قرار گرفته و شاید خیلی ها نتونستن پیگیری کنند، به خصوص خیلی از رسانه ها حساسیت خودشون رو نسبت به وقایعی که در داخل ایران به خصوص در زندان ها در حال اتفاق هست از دست دادن. برای همین ما تصمیم گرفتیم برای اینکه یک بار دیگه صدامون رو به رسانه ها، به مجامع بین المللی، دولت ها و مردم دنیا برسونیم، صدای اعتراض مردم رو منعکس کنیم و همچنین برای اعلام حمایت از زندانیان سیاسی که در داخل زندان ها هستند ما این کمپین رو انجام بدیم تا یک بار دیگه جامعه جهانی حساس بشه نسبت به نقض گسترده حقوق بشر در ایران. امیدواریم که با انتخاب جناب آقای احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران بتونیم مانع وقوع فجایع در زندان‌های ایران بشیم و راهگشای آزادی زندانیان سیاسی باشیم.
آیا این حرکت‌های اعتراضی با توجه به تجارب گذشته موفقیت‌آمیز بودن و آیا از حمایت‌های تشکل‌های خارج از کشور هم برخوردار شدن؟
بله، اکثر کمپین‌های بین‌المللی که به صورت برنامه‌ریزی شده برگزار شده تونستن که حمایت جامعه جهانی، انجمن‌ها و گروه‌های غیر دولتی مثل امنستی اینترنشنال، مثل سازمان‌های مختلف حقوق بشری و مردمی رو داشته باشند و اگر شما سابقه فعالیت‌های کمپینی در دو سال گذشته رو ببینید، می‌بینید که اکثر گروه‌های مدنی، جوامع، گروه‌های فعال در جامعه مدنی در اروپا و آمریکا و در دنیای آزاد همیشه نسبت به این ماجراها حساسیت‌های خودشون رو نشون دادن و اعمال نظر کردن. حتی من میتونم به جرأت بگم که انتخاب گزارشگر ویژه و در دستور کار قرار دادن همچین گزارشگری برای ایران بعد از 10 سال نشان دهنده اثرگذاری اعتراضات مردم ایران در خارج از کشور و خواست عمومی اونها بوده که خوشبختانه این عمل اتفاق افتاد. امیدواریم که بشه باز هم این مسیر رو ادامه داد و پیگیری ها به نتیجه هم برسه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
روزنامه اعتماد پس از 16 ماه توقیف روز شنبه بار دیگر منتشر شد. این روزنامه اصلاح طلب در اواسط اسفند ماه سال 88 توسط هیئت نظارت بر مطبوعات پس از حدود 8 سال انتشار توقیف شد. مسعود بهنود، روزنامه نگار ساکن لندن، در گفتگو با همکارم وحید پوراستاد از جایگاه سیاسی و حرفه‌ای روزنامه اعتماد در طول دوران انتشارش می‌گوید.
اعتماد قطعا روزنامه اصلاح طلب بود، منتها وقتی که همه روزنامه های اصلاح طلب رو به مقتضای روزگار حذف کردن و اعتماد موند و این سوال برای این هم پیش اومدش که پس چرا مونده است و به این ملاحظه به این نتیجه رسیدن که شاید محافظه‌کارترین اصلاح طلب ها بود است. من تصور میکنم این تصویر خیلی روشنی نباشه. حرفه ما به هر حال جای بازی تو خودش داره، جای اشوه‌گری تو خودش داره، جای قرار گرفتن در خاکستری های میان داره. به نظرم اعتماد روزنامه حرفه‌ای جا افتادی شده بود.
آقای بهنود، اگر روزنامه اعتماد رو به عنوان یکی از شناخته شده ترین روزنامه های چند سال اخیر ما بدونیم که در حال حاضر پس از یک دوره توقیف میخواد منتشر بشه، به اعتقاد شما چه کاری رو باید انجام بده تا بتونه در جامعه ایران مؤثر و تاثیرگذار باشه؟
متاسفانه این یک نسخه قطعی قاطعی نداره. وقتی جامعه در هیجان به سر میبره کار روزنامه‌نویس بسیار دشوار میشه. وقتی که جامعه آروم نیست، مثل همین روزایی که میبینیم، کار روزنامه‌نویس مشکل میشه. روزنامه‌ای که بخواد منتشر شه و مثلا یه هیجانی مثل اعتصاب قضایی جمعی زندانیان سیاسی رو نبینه یا مرگ مشکوک هدای صابر رو و همینطور خانم صحابی رو نبینه، اون وقت میشه گفتش که شرکت نکرده در هیجان عمومی. خب در این صورت چه میشه؟ جز اینکه اعتماد بکند به اینکه خواننده ها هم مثل خود اونها از ماوقع خبر دارند، از فشارها خبر دارند و باید اعتماد برقرار کرد. به نظرم میرسه مهمترین کاری که در این روزها روزنامه‌هایی که به هر حال جز روزنامه‌های دولتی حکومتی نیستند باید انجام بدن این که سعی بکنن مردم با میز روزنامه فروش آشتی کنن.
آقای بهنه، در شرایط سیاسی کشور که رسانه‌های مستقل و یا منتقد دولت و حکومت اگر منتشر میشن زیر سانسور هستن و نمیتونن یک روزنامه نویسی بدون سانسور داشته باشن، شما فکر میکنید که روزنامه اعتماد کجای فضای رسانه‌ای مستقل یا منتقد رو از این به بعد میتونه پر بکنه با این فضای پر از سانسور در فضای رسانه‌ای ایران؟
اولا در سالی که ما الان توش هستیم، سال 90، به نظرم جز سالهای بد زندگی روزنامه‌نگاری ایران نیست، بدترین سالها نیست، و در بدترین سالها هم به هر حال روزنامه‌نگاری ممکن بود. روزنامه‌نگاری ایران چون پشت سرش هیچ وقت روزنامه‌نگاری کاملا آزادی نبوده، بنابراین تک تک روزنامه‌نگارا هم بلدن، و به همین جهت من تعبیرم این نیستش که به این دلیل هست، یعنی به دلیل سانسور هست که کار روزنامه‌نویسی الان سخته. به نظرم برمیگردم به حرف قبلی، کار روزنامه‌نویسی الان بسیار مشکله به خاطر اینکه مردم قهر کردن از میز روزنامه فروش‌ها. باید اونها رو وادار به آشتی کرد. و چه راهی حلی داره؟ راه حل سهل و ممتنعی است. ما چگونه باید یک خط ارتباطی پیدا کنیم و در اون خط ارتباطی به مردم ایران برسونیم که روزنامه خوب الزاماً به معنی روزنامه منقد، اون هم انتقادهای تند در رأس حکومت نیست. بسیاری از روزنامه‌های پرفروش دنیا و شاید بشه گفت پرفروش‌ترین روزنامه‌های دنیا روزنامه‌هایی هستن که اتفاقاً چنین روشی درشون مرسوم نیست. می‌شود نتیجه گرفت که ما اگر سعی خودمون رو بکنیم، ما یعنی روزنامه‌نگاران ایران، سعی خودمون رو بکنیم که مردمی رو کم کم با خودمون در این فضا آشنا بکنیم، اعتمادشون رو به دست بیاریم و به اونها پیام برسونیم که روزنامه‌نگارا پیشمرگه جامعه نیستن و الزاماً جاشون در زندان و در حالت حبس و قضا نیست، بلکه مثل بقیه مردم ایران هستند و میتونن و باید به اندازه میانگین مردم ایران فعالیت کنن، کوشش کنن برای ساختن مملکت بهتر.
عزیزان شنونده، شنونده گفتگوی مسعود بهنود، روزنامه‌نگار ساکن لندن، با همکارم وحید پوراستاد بودید.
از رادیو فردا با شما هستیم.
و در حالی که روزهای ماهای بهاری خرداد ماه رو پشت سر میگذاریم و به پایان اون نزدیک میشیم و تابستان با گرما و داغیش در راهه، این روزها بحث‌های مربوط به وحدت و اختلاف اصولگرایان در انتخابات پیش روی مجلس هم داغ‌تر و داغ‌تر از گذشته میشه. در حالی که برخی خبرها حکایت از ائتلاف انتخاباتی اصولگرایان داره، اما برخی شواهد و قرائن دیگه نشان از بیشتر شدن اختلافات تیم محمود احمدی نژاد با اصولگرایان غیر دولتی داره. مراد ویسی از رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد و بقیه اصولگرایان با یک فهرست مشترک وارد انتخابات مجلس می شوند یا با دو فهرست جداگانه؟ اصولاً اصولگرایان دولتی و غیر دولتی تا چه حد امکان وحدت با یکدیگر را دارند؟ و بحث‌های اخیر آنها با یکدیگر بر سر چیست؟ علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در امریکا، معتقد است این یک جنگ قدرت است، نه تفاوت گفتمان.
این اختلافات خیلی جنبه گفتمانی و نظری نداره، یعنی هنوز به اون صورت عمق پیدا نکرده، بلکه بیشتر دعوا بر سر قدرت هست و سهمی که از پست‌ها و مقام‌های حکومتی هر گروه و جریانی در نظر داره که کسب بکنه.
البته اگر به سخنان خود اصولگراها در این روزها توجه کنید، هم سخن از اختلاف در آن دیده می‌شود و هم وحدت. علی اکبر ولایتی از دستیاران نزدیک آیت الله خامنه‌ای که عضو کمیته 3 نفره برای به وحدت رساندن اصولگرایان است، روز شنبه به خبرگزاری فارس گفته وحدت اصولگرایان برای ما مهم است و این کمیته در همین راستا به فعالیت‌های خود ادامه خواهد داد. اما پیش از این عباس امیریفر از نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی گفته بود اصولگراهای منتقد دولت در بین مردم رأی ندارند و تیم دولت 150 کرسی مجلس جدید را کسب خواهد کرد. اما او پس از این سخنان بازداشت شد و در روزهای اخیر نیز در محافل اصولگرا سخن از تخلف انتخاباتی دولت در شهرستان‌ها می‌شود. از طرف دیگر رهبران حزب مؤتلفه از بزرگترین تشکل‌های حزبی اصولگرایان هفته گذشته به دیدار اکبر هاشمی رفسنجانی رفتند و این در حالی است که هاشمی رفسنجانی رقیب و منتقد سرسخت محمود احمدی نژاد است. سراج الدین میردامادی تحلیلگر و فعال سیاسی در پاریس معتقد است این دیدار نشانه تغییر جدی اوضاع است.
جمعیت مؤتلفه اسلامی با آقای هاشمی رفسنجانی دیدار کردند به عنوان یک جریان سیاسی نزدیک به رهبری و ریشه‌دار و بسیار ذی‌نفوذ و به نظر میرسه که حاکمیت با صف‌بندی جدیدی که با جریان انحرافی یا جریان دولت داره نیاز داره به اینکه امتیاز بده به نیروهای دیگه سیاسی تا بتونه بالانس رو در عرصه شطرنج سیاسی کشور ایجاد بکنه.
انتشار خبر ملاقات اعضای مؤتلفه با هاشمی رفسنجانی در سایت‌های مانند سایت رجا نیوز نزدیک به محمود احمدی نژاد با واکنش‌های تندی روبرو شده است. این سایت از بازگشت ارتجاع سیاسی و کسانی که در بین مردم رأی ندارند ابراز نگرانی کرده است. حسن شریعت مداری فعال سیاسی در برلین معتقد است این اختلافات ممکن است به جاهای باریکتری نیز کشیده شود.
این یک بازی باخت باخت است و کلن چون در ایران نظام حزبی وجود نداره این جبهه ها قاعدتا در داخل یک انتخابات نمیتونن زور آزمایی کنن و زور آزمایی اونها ابتداعا به صورت ایجاد بحران های قانونی و حقوقی و اگر در این زمینه هم موفق نشن به صورت ایجاد بحران های حذفی، درگیری های فیزیکی، ترور و حذف یکدیگر خواهد بود.
اما سوال مهمتری که در این میان وجود دارد این است که نظر آیت الله خامنه ای درباره بحث های اخیر بین اصولگرایان چیست؟ علی افشاری:
آن چیزی که مطلوب آقای خامنه ای بود این بود که اصولگرایان بتونن به یک لیست واحد برسن و انتخابات مجلس نهم که انتخابات در اصل غیر رقابتی باشه و بی سر و صدا برگزار بشه، ولی پس از اینکه اختلافات بین احمدی نژاد و رهبری بالا گرفت و علنی شد دیگه این توصیه هم کنار رفت. حالا به نظر من فقط ابعاد این قضیه کنار گذاشتن حامیان آقای احمدی نژاد از فهرست اصولگرایان برای انتخابات آینده نیست، بلکه شاید اساساً مرتبط بشه به حذف احتمالی آقای احمدی نژاد از منصب ریاست جمهور و یا بیرون راندن اونها از درون بلوک قدرت و نظام باشه.
اگر اصولگرایان با دو فهرست در انتخابات مجلس شرکت کنن باید دید نظامیان و به طور خاص سپاه و بسیج از کدام یک از این فهرست ها حمایت بیشتری به عمل خواهند آورد.
بحث داغ انتخابات مجلس شورای اسلامی، نزدیک به 9 ماه به این انتخابات باقی مانده است. مراد ویسی گزارش می داد. اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی در دانشگاه MIT آمریکا درباره چالش ها و استراتژی جنبش سبز سخنرانی کرده است. آقای امیر ارجمند درباره اعدام های سال 1367 خورشیدی با اشاره به اینکه میرحسین موسوی خواستار تشکیل هیئت تحقیق در این باره شده بود گفت که او باید در این مورد بیشتر توضیح دهد. وحید پوراستاد از رادیو فردا.
اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید دو چالش را پیش روی جنبش سبز دانسته است. آقای امیر ارجمند گفته چالش اول سرکوب طرف مقابل و تشویق مبارزان به برگزیدن راه‌های رادیکال بود. وی تأکید می کند خشونت گرایی طرف مقابل نیروهای حساس و خصوصاً جوانان را تحت تأثیر قرار می دهد تا مقابله به مس کنند و قانع کردن این قشر برای ادامه حرکت مسالمت آمیز چیزی است که ما با آن مواجه هستیم. مشاور میرحسین موسوی چالش دوم را طولانی شدن مبارزه دانسته و گفته طولانی شدن حامیان مبارزه را به این فکر می اندازد که به دنبال راه‌های سریع‌تر باشند، زیرا صبر مبارزین تمام می شود. اردشیر امیر ارجمند درباره استراتژی جنبش سبز گفته ما باید با بسیج افکار عمومی ابتدا مشروعیت زدائی کنیم، دوم خواستهای مردم را مشخص کنیم و سوم طرف مقابل را دچار فرسایش کنیم. مشاور میرحسین موسوی با اشاره به اینکه استراتژی ما ریزش در نیروهای طرف مقابل به خصوص در نیروهای مسلح آنان است گفته ما به دنبال راهکارهای جدیدی مثل تحصن و اعتصاب هستیم.
اردشیر امیر ارجمند در خصوص اعدام‌های سال 67 گفته بعد از انقلاب وقایعی رخ داده و همراه با خشونت‌هایی بوده که توجیه‌پذیر نیست و طبیعت خشونت‌گرای انقلاب هم نمی‌تواند این وقایع را توجیه کند. آقای امیر ارجمند با اشاره به اینکه میرحسین موسوی در آن هنگام نخست وزیر بوده و عضو قوه قضاییه نبوده است گفته آقای میرحسین موسوی بنا به گفته خودشان بیخبر بوده و حتی تقاضای تشکیل هیئت تحقیق داده بودند، ولی این تقاضا نیز کفایت نمی کند. من این سوال را از مهندس موسوی پرسیدم که با توجه به اینکه مطلع نبودید چرا پس از اطلاع استعفا ندادید؟ ایشان ظاهرا استعفا داده بودند ولی همچنان سر کار بودند. اردشیر امیر ارجمند گفته باید قطعا در هنگامی که آقای موسوی معذوریت‌های فعلی را نداشت پاسخ روشن‌تری درباره اعدام‌های سال 67 بدهد.
رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد یکشنبه 28 خرداد ماه 1390 خورشیدی است. شنونده نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. بیشترین دقایق این بخش به برنامه هفتگی دیدگاه ها اختصاص داره، اما در این بخش هم شما شنوندگان گرامی رو بدون خبر نخواهیم گذارد و پوزش می طلبم. امروز یکشنبه 29 خرداد ماه است. مانیا منصور اینجا در استودیوست با تازه ترین خبرها.
12 نفر از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین در اعتراض به مرگ هدا صابر و حاله صحابی، دو فعال سیاسی، از صبح روز شنبه اعتصاب قضایی نامحدودی را آغاز کردند. به گزارش وبسایت کلمه، در بیانیه این 12 زندانی سیاسی که شامل روزنامه نگاران، فعالان دانشجویی و حقوق بشری و فعالان سیاسی اصلاح طلب هستند، ابراز امیدواری شده که در آینده از تکرار فجایعی مانند مرگ هدا صابر در زندان یا مرگ حاله صحابی در مراسم تشییع جنازه پدرش پیشگیری شود. ارتش سوریه اعلام کرد که سربازان این کشور با تانک و نفربر وارد شهر بعدامه در شمال این کشور شدند. فعالان سیاسی سوریه با تایید این خبر میگویند نیروهای نظامی عملیات خود را در استان شمالی ادلیب که شهر بعدامه نیز در همین استان و در نزدیکی مرز با ترکیه قرار دارد گسترش دادند. در روزهای گذشته نزدیک به 10,000 نفر از شهروندان سوریه برای فرار از سرکوب‌های دولتی به خاک ترکیه پناهنده شدند. وزارت خارجه بریتانیا به شهروندان این کشور هشدار داده به علت ادامه نارامی‌ها در سوریه خاک آن کشور را ترک کنند. وزارت خارجه بریتانیا روز شنبه اعلام کرد تا هنگامی که پروازهای تجاری همچنان در دسترس هستند، اطفای بریتانیایی باید از سوریه خارج شوند. اما استاندار مازندران گفته به دلیل آنکه پس از انتصاب فرماندار ساری از سوی وزیر کشور استخاره بد آمده، شخص دیگری را به عنوان سرپرست فرمانداری جایگزین او شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر طاهایی استاندار مازندران روز شنبه و در مراسم معرفی سرپرست فرمانداری ساری گفت دلیل اصلی لغو حکم علی بابای کارنامی، فرماندار منصوب وزیر کشور، استخاره بعد بوده است. ناجح حمود روز شنبه به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال عراق تعیین شد. انتخاب او پس از ماها تأخیر و در آستانه دیدار تیم‌های ملی امید عراق و ایران صورت گرفت. سال گذشته به علت جنجال‌های سیاسی میان جناح‌های سیاسی عراق بر سر انتخابات پارلمانی این کشور، عراقی‌ها موفق به انتخاب رئیس فدراسیون فوتبال خود نشدند و فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا مهلت 1 ساله‌ای را برای این کشور در نظر گرفت. دیدار تیم ملی امید ایران با عراق در چارچوب مسابقات مقدماتی المپیک 2012 بعد از ظهر یکشنبه فردا در شهر اربیل برگزار می شود. و در پایان که وزارت کشور افغانستان می گوید حمله 3 مرد مسلح به 1 مرکز پلیس در کابل 9 کشته بر جای گذاشته است. در بیانیه وزارت کشور افغانستان آمده مهاجمان در لباس ارتش ملی افغانستان به این مرکز پلیس در قلب کابل حمله کردند و در جریان تبادل آتش 1 ساعته میان آنان و نیروهای پلیس، 3 پلیس، 1 از نیروهای امنیتی و 5 شهروند غیر نظامی کشته شدند.
با سپاس از مانیا منصور. عزیزان شنونده، در فرصت کوتاهی که داریم شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ رو قبلا زودتر براتون اعلام کنم. 20420 22 11 24 113 و 114. تکرار میکنم 20420-2211-24-113. منتظر پیام هاتون هستیم و نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها که این هفته کاریست از همکارم حسن جعفری. اما پیش از اون که میکروفون رو به او بسپاریم، شب خوش و خوابی خوشتر براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار تک تک شما باد. دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، من حسن جعفری هستم. به برنامه هفتگی دیدگاه ها خوش آمدید. برنامه این هفته به مرور چند سوال درباره رویدادهای اخیر در سوریه اختصاص دارد. نزدیک به 3 ماه از آغاز اعتراض‌ها در سوریه می‌گذرد و بنابر اعلام سازمان ملل متحد، این اعتراض‌ها تا کنون بیش از 1200 کشته بر جای گذاشته و بیش از 12000 نفر نیز در این مدت بازداشت شدند. البته فعالان حقوق بشر در سوریه شمار کشته شدگان را بسیار بیش از این می‌دانند. با اینکه خبرنگاران خارجی از سوریه اخراج شدند و بازتاب بی‌طرفانه و دقیق رویدادها با دشواری فراوان روبروست، با این حال در هفته‌های اخیر بدون اغراق هر ساعت خبری از سوریه دریافت می‌شود و نام شهرهای سوریه دائما در خبرگزاری‌ها تکرار می‌شود. در شروع مجله هفتگی دیدگاه‌ها مروری کنیم آخرین خبرها را از زبان ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه.
آخرین تحولات سوریه افزایش سیل آوارگان هست به مناطق ترکیه با آغاز عملیات نظامی در منطقه معرت النعمان در شمال سوریه. چندین هزار نفر از مردم ساکن این منطقه به سمت ترکیه در حال حرکت هستند. ترکیه با اینکه اعلام کرده بود بیشتر از 10000 نفر رو نمیتونه اسکان بده، اما با این حال وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد که هیچ وقت این کشور در حال بر روی آوارگان نخواهد بست. در تحولات سیاسی هم دیدار فرستاده بشار اسد با رجب طیب اردوغان خود وزیر ترکیه روز چهارشنبه صورت گرفت که به گفته منابع خبری این دیدار به تنش لفظی منجر شد در مورد تفسیر این دو نفر در مورد آنچه که در منطقه پل اشجوغو روی میده. جدا شدن یک سری از افسرهای ارتش سوریه همچنان ادامه داره.
نارامی‌ها در سوریه از کجا و چگونه شروع شد؟ چه شد که مردم کشوری که 30 سال با حکومت حافظ اسد و 11 سال با حکومت فرزندش بشار اسد کنار آمده بودند، یک باره به خیابان‌ها ریختند و فریاد زدند از شعب یرید و اسقاط نظام، خواسته ملت سرنگونی نظام است؟ چرا اعتراض‌ها در سوریه با چنان شدتی سرکوب شد که شماری از کشورها از جمله آمریکا آن را وحشیانه و شنیع توصیف کردند؟ موضع و نقش جمهوری اسلامی ایران در ماجرای سوریه چیست؟ آیا گزارش‌هایی که می‌گوید شلیک کنندگان به مردم در خیابان‌های سوریه ایرانی هستند و فارسی حرف می‌زنند درست و قابل اعتماد است؟ اینها سوالاتی است که در ادامه با کارشناسان برنامه در میان خواهیم گذاشت. از کارشناسی که دعوت ما رو برای شرکت در این برنامه پذیرفتند سپاسگزاری میکنم. محجوب از زویری، استاد دانشگاه قطر و تحلیلگر مسائل ایران و عرب، و همچنین علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل دنیای عرب در لندن. قبل از پرداختن به بحث اصلی اجازه بدید با یک بحث حاشیه‌ای شروع کنیم. بعضی تحلیل‌ها این روزا شنیده میشه درباره نقش اختلافات مذهبی در نارامی‌های اخیر در سوریه. تحلیلی که من با این خانش ارائه میکنم، میگن که در سوریه 74% مردم سنی مذهبن و 13% علوی و شیعه. اما با وجود ترکیب این چنینی، از 40 سال پیش این شیعیان بودن که همواره حکومت رو در دست داشتند. تحلیلی که بهش اشاره کردم میگه یکی از تعبیرهای اعتراضهای اخیر در سوریه اعتراض اکثریت به اقلیت حاکمه. آقای زاویری، نظر شما در این باره چیه؟
من از برداشت و روش خوندن اتفاقات سوریه با شما مخالفم. اولا اتفاقی که در سوریه میفته کاملا بر اساس سیاسی، مردم دنبال تحولات سیاسی، دنبال یک حالت از آزادی اجتماعی، آزادی سیاسی، بیشتر مشارکت در تصمیم گیری. یعنی مسائل گرایشی، مسائل مذهبی به نظرم مسائل رو پیچیده میکنه و حتی اتفاقات رو به سمت دیگری منجر بشه. به نظرم مسائل مذهبی و گرایشی نباید مطرح بشه و به نظرم مسئله اکثریت و اقلیت مسائل رو پیچیده میکنه و ما مثال عراق رو داریم. اگر این مسئله مطرح بشه، مسائل رو کلن منجر به یک نارامی های بیشتری در واقع بشه.
و آقای نوریزاده؟
من کاملا با نظر ایشون موافقم که قضیه رو نباید مذهبی کرد، اصلا رنگ طائفی بهش نداد. جنبش امروز سوریه جنبش بسیار مهمی است، اصلا رنگ طائفی و مذهبی نداره. جنبش امروز رو واقعا باید ادامه جنبش بهار عربی دانست، با این تفاوت که در سوریه چون رژیم راه امنیتی رو در پیش گرفته، یعنی آقای اسد و مشاورانش گفتن چون آقای مبارک آدم کمتر کشت، بنابراین خیلی زود سرنگون شد.
خب از مقوله ترکیب مذهبی در سوریه که بگذریم، جا داره یک نگاه سریع هم بندازیم به قضیه حما، به خاطر اینکه گاهی دیده و شنیده میشه که بین این اعتراض‌ها و سرکوب‌هایی که این روزها در سوریه میگذره با ماجرای حما مشابهت‌هایی نشون داده میشه. برای شنوندگان هم بگم ماجرای حما مربوط میشه به سال 1982، یعنی 29 سال پیش که نیروهای نظامی به فرمان حافظ اسد به شهر حما در غرب سوریه حمله کردند و معترضان شهر رو با شدت هرچه تمام سرکوب کردند. تعداد کشته های اون واقعه رو تا 40,000 نفر هم گفتن. آقای زویری، اعتراض های امروز در سوریه چه تفاوتی با ماجرای حما داره؟
تفاوت زیادی داره. مردم در سال 1980 کاملا برخورد سیاسی دولت با مخالفانش برخورد کرد و اون وقت نه صحبت از حقوق بشر، نه صحبت از حمایت از مردم، همه چیز اصلا مطرح نبود. دولت از قدرت استفاده کرد و مردم رو در داخل زندانها کشتن. اما الان تفاوت داره، مردم رفتن خیابون، مطالبات زیادی دارن دنبال یک تحول سیاسی و اجتماعی، دنبال یک حال، یعنی از اتفاقاتی در تونس، در مصر 100% در واقع یک استفاده کردن و این اتفاقات هدایت میکنه مردم سوریه.
و آقای نوریزاده، نظر شما در مورد مقایسه اونچه که امروز در سوریه میگذره با اونچه که در 1982 گذشت چیه؟
در 1982 اخوان المسلمین در شهر حما شورش کردند. برای همین بقیه مردم سوریه در واقع سرکوب دولت رو با غمزه عین باهاش برخورد کردند. به نوعی دنیا هم با غمزه عین برخورد کرد، به جهت اینکه رژیم سوریه یه رژیم سکولار بود و اونا میخواستن نظام دینی برقرار کنن. به همین دلیل هم ماجرا سرکوب شد و چون سوریه یکی از متحدان اتحاد شوروی بود، تمام اون قدرت اتحاد شوروی پشت حکومت حافظ اسد بود. الان کاملا وضع فرق میکنه، همونطور که اشاره شد.
خب شما میگید الان وضع فرق میکنه، پس به نظر شما ریشه اعتراضهای فعلی در سوریه چیه؟
در سوریه الان شما با یک جامعه مدنی پویا روبرو هستید که آقای بشار اسد وقتی اومد وعده داد که آزادی‌های سیاسی در این جامعه رخ خواهد داد، اصلاحات گسترده و مبارزه با فساد. کاری که ایشون کرد اقتصاد رو، عنانش رو باز کرد، در واقع خاص شیوه چینی ها رو به کار ببره بدون اینکه سوریه دارای اون امکانات اقتصادی چین باشه. در نتیجه یک طبقه فاسد میلیاردر در سوریه درست شد که اطرافیان آقای بشار هستن و برادراشون هستن و فامیلای همسرشون و اینا کشور رو در اختیار گرفتن، پول سانتاج گرفتن، با شرکت‌های خارجی قرارداد بستن. در مقابل مردم سوریه روز به روز فقیرتر شدن. من یادم هست سفرهایی که قبلا به سوریه می کردم در رژیم گذشته و اوائل انقلاب، سوریه از همه کشورهای عربی ارزانتر بود. یک بار این گرانی وحشتناک جامعه شهری سوریه رو به فقر کشوند و مهاجرت مردم سوریه به خارج گسترش وسیعی پیدا کرد. دردناکه که شما میبینید طبیب سوری داره در امارات رانندگی میکنه و اینا همه در جامعه ایجاد ناراحتی کرد و آقای بشار به عنوان یک مبشر خیر و اصلاحات فقط فساد رو در کشور بیشتر کرد و سرکوب رو. بعد از فرار پرخفت سوریه از لبنان، رژیم سوریه تمام اساسش رو روی قاعده امنیتی گذاشت، یعنی 3-4 ارگان امنیتی در سوریه نفس از مردم گرفتن که حتی فکر کردن به مخالفت این زمان صدام در عراق در سوریه جرم شد.
آقای زوبری، آقای نوریزاده برای اعتراضهای اخیر در سوریه ریشه های اقتصادی، راندخاری، فساد و عواملی از این دست قائل شدن. نظر شما چیه؟
من با آقای نوریزاده کاملا موافقم. ریشه های اقتصادی و ریشه های سرکوب سیاسی، حق مشارکت حزب بعث بر اساس ماده 8 قانون اساسی سوریه حق داره جامعه رو اداره بکنه و حق داره رو سیاست رو اداره بکنه و این در واقع دروازه رو بسته میکنه و کسی نمیتونه حق مشارکت داشته باشه. جامعه مدنی در واقع فعال نبود و فعال نیست. احزاب سیاسی اصلا نقشی نداشتن مگر اینکه اونا درون بعد فعالیت داشته باشن. بدون شک سرنگون سیاسی، بدون شک فساد سیاسی و فساد اقتصادی ریشه های این اتفاقات، یعنی مردم همون چی که فرمودن کاملا یعنی فقیر شدن، یعنی سوریه کشور فقیر نیست، مردمش از لحاظ آموزش و تحصیل همشون در واقع اهل تحصیل هستن و همشون دارای مدارک بالا هستن. خاطر همین در واقع اتفاق یعنی ریشه های اقتصادی به نظرم مهم باشه، ولی نباید فراموش بکنیم اتفاقاتی که افتاد در منطقه و چشم های مردم رو باز کرد. وقتی در باز شد و دیدن که چه اتفاق داد در مصر و در تونس، بدتر از این نمیتونم ببینم. یعنی اونا اینجوری گذاشتن، بدتر از این نمیشه دید و به خاطر همین باید برن بیرون و صدای خودشون رو دیگران رو برسونن تا اینکه وضعیت تغییر بشه.
اما برسیم به یکی از موضوعات مهم در این بحث، یعنی نقش ایران در رویدادهای سوریه. آقای نوریزاده، به نظر شما نقش ایران در سرکوب‌های 3 ماه گذشته؟ بله بفرمایید آقای زوبری.
اجازه بدید فقط یه نکته اشاره بکنم، چون مثلا شما داری به نقش نظامیان. یک نکته بسیار مهم باید داشته باشیم و اینکه استفاده از نیروهای نظامی یک دلیل مهم داره. اینکه نیروهای نظامی رو مشغول بکنن تا اینکه مثل مصر اتفاق نیفته. مردم در حال مقابلات با نیروهای نظامی، با مجابهه با مردم. به خاطر همین شما نخواهید دید مثلا نیروهای نظامی دفاع از مردم داشته باشن، همیشه در حال مواجهه با مردم. به خاطر همین همیشه حمایت از نظام میکنن و به نظرم این یک استراتژی بود و 100% در تحولات سوریه تاثیر زیادی خواهد داشت.
آقای نوریزاده، شما هم نظرتون درباره نقش نظامیان در سوریه رو بگید تا برگردیم به بحث خودمون.
بله، ببینید در بسیاری از جاها، از جمله در آب، از جمله در بانیاس، در جاهای دیگه بین نظامی ها و نیروهای امنیتی درگیری ایجاد شده. یعنی نظامی ها و نیروهای امنیتی حاضر نشدن نظامی ها به روی مردم آتش بگشایند، به خاطر اینکه ارتش سوریه قسمی که خورده برای حمایت از وطن و مقابله با دشمن که همانا اسرائیل باشه، هرگز در میثاق ارتش مقابله با مردم نیامده. رژیم منتها با تبلیغ وسیع، با نمایش افراد بدبختی که میمدن اعتراف میکردن موابسته به القاعده یا سلفیان یا از اردن اومدن یا از لبنان پول بهشون دادن، میخواست توجه ارتش رو معطوف به این بکنه که نیروهای بنیادگرا دارن میان، اگرم بیان پدر شما رو در میارن. مثلا رژیم سوریه در رویاروی با مردم این تبلیغ رو میکرد که اینا سنیای سلفیان و افسرای علوی رو میورد با اینا مقابله بکنن، ولی این در نهایت به ضررش خواهد بود.
خب حالا برسیم به موضوع نقش ایران در اونچه که این روزها در سوریه میگذره. با آقای نوریزاده شروع کنیم.
دولت سوریه به خاطر نظام امنیتی که داشت، اصولا تجمع 4 نفرم در دمشق یا در شهرهای دیگه ممکن نبود. چیزی وجود نداشت به نام روزنامه آزاد یا احزاب آزاد. در مصر شما صدها حزب و روزنامه و اتحادیه و جامعه مدنی بسیار پرباری داشتید. در سوریه این نبود و فقط یه تمرکز روی هنر بود، تو تئاتر، تو سریال‌های تلویزیونی، در این چیزا یه مقدار آزادی بود که الان می‌بینیم هنرمندان سوریه بخش عمده‌شون با نظامن، برای اینکه بهره بند شدن، استفاده کردن. اما ایران آمد و از همون ابتدا سوریه رو قانع کرد که هیچ گزیری جز راه حل امنیتی نیست. تجربه خودش رو در اختیار سوریه قرار داد. تجهیزاتی که امروز سوریه باهاش با مردم می‌جنگه 90% از ایران اومده، چون سوری‌ها نداشتن، نه ماشین آبپاش داشتن که به مردم بزنن، نه گلوله پلاستیکی داشتن. برای همین در روزهای اول تعداد کشتگان وحشتناک بود، چون با گلوله حقیقی می‌زدن. و بعد شماری از مشاوران نظام به دمشق رفتن ستاد مشترک درست کردن. این یه مورد. مورد دیگر از نظر مالی است. صحبت از چند صد میلیون دلار اعتباری است که دولت ایران در اختیار دولت سوریه قرار داده. ارسال نفت و بنزین برای سوریه با اینکه خود ایران گرفتار کمبود بنزینه. اینا همه نشون میده که رژیم جمهوری اسلامی سقوط رژیم اسد رو یک چیز مرگبار برای خودش میدونه، برای اینکه راهش با حزب الله و حماس قطع خواهد شد و از دست دادن حماس و حزب الله و جهاد اسلامی یعنی برگه های بزرگی که جمهوری اسلامی در رویارویی با غرب و با مخالفانش از اون استفاده میکنه. سوریه اگر اسد بره، این ضربه کمر رژیم جمهوری اسلامی رو خواهد شکست. برای همین با تمام قدرت پشت سر سوریه ایستادن. امروز میبینید همه مفسرها دارن میگن ترکیه از نقش جمهوری اسلامی بسیار ناراحته و شکاف بین ایران و ترکیه ایجاد شده، برای اینکه ترکیه راه حل سیاسی رو دنبال میکنه، جمهوری اسلامی راه حل امنیتی و سرکوب مطلق رو.
آقای زاوری، در این مورد نظر شما رو بشنویم. یعنی همونطور که آقای نوریزاده اشاره کردن، گزارش‌های متعددی دریافت شده که جمهوری اسلامی ایران کمک فکری و کمک تجهیزاتی در حوادث 3 ماه اخیر به سوریه کرده. به نظر شما نقش ایران در رویدادهای 3 ماه گذشته در سوریه چقدر بوده؟
گزارش‌هایی که شما بهش از من خوندم و وضعون شنیدم و من معتقدم ایران از سقوط نظام بشار الاسد ناراضی خواهد بود. بدون شک از لحاظ استراتژی سوریه برای ایران بسیار مهم بود. کاملا تونستن این رابط بیشتر از 40 سال در واقع حفظ بکنن و از لحاظ استراتژیک به عنوان یک کشور از لحاظ سیاسی با هم حرکت بکنن در منطقه خاورمیانه. دلایلی که و گزارش‌هایی که دیدیم و خوندیم بعد از حمایت، ولی این مسئله بسیار مهم است. آیا لشکر سوریه که اون چی که ما دیدیم در 1982 به اتفاق افتاد در حما، آیا نیاز داره به کمک از ایران برای این کارهای وحشتناک؟ این سؤال علامت سؤال بزرگی در واقع. اونا از جهاز استفاده از قدرت و استفاده از کل وسائل سرکوب مردم فکر کنم اونا معلمن، یعنی نزد ندارم به کسی که به اونا یاد بده.
یعنی آقای زوری، به عقیده شما کمی در این گزارش هایی که نقش ایران رو پررنگ میکنه اغراق شده؟
به نظرم بله اغراق شده و مسائل رو پیچیده میکنه. یعنی من به نظرم این کاملا برداشت ناسحیحه، یعنی باید مسائل رو بغیر از این دید.
و آقای نوریزاده، شما چه پاسخی دارید برای اینکه میگن اغراق شده در این گزارش های این چنینی؟
نه، من چنین اغراقی رو نمیدونم. من با دوستان سوریم که صحبت کردم به تأکید کردن این مسئله رو، به خصوص شما دیدید دانشجویان دانشگاه حلب و چند دانشگاه دیگر حتی اعلام کردن که دانشجویان بسیجی ایرانی از جانب رژیم اسد اختیار دستگیری دارن، یعنی دانشجوها رو میزنن و دستگیر میکنن. آتش زدن پرچم جمهوری اسلامی و چین و روسیه خودش یه مورد دیگر بود و بعد دلایل بسیار بسیار متقنی وجود داره مبنی بر اینکه نمایندگان اطلاعات رژیم و سپاه پاسداران اینا در درون سوریه حضور دارن. بنابراین هیچ مبالغه نیست. حالا از اینکه رژیم سوریه خودش معلم آدمکشی است شکی نیست، ولی در رویارویی با مردم حداقل رژیم بشار تجربه ای نداشت. در سال 82 رفعت اسد فرمانده سرای یا دفاع یا نیروهای جمهوری اینا با بمباران هوایی بیشتر حما رو کوبیدن، برای همین شهر حما با خاک یکسان شد. الان رویارویی تو خیابون با مردمه و در این زمینه نیروهای سوریه تجربه زیادی نداشتن.
و اونطوری که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفته، این نحوه سرکوب آدم رو یاد سرکوب‌های بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران میندازه. شما چنین تشابه یا یادآوری رو نمی‌بینید؟
ببینید، من از ارزیابی‌های خارجی سوال‌های زیادی دارم. یعنی هیلاری کلینتون وقتی صحبت می‌کنه از ارتباط سرکوب سوریه با ایرانی‌ها، سعی میکنه مسائل خود امریکا رو حل میکنه. برای سوریه ها این مشکل رو حل نمیکنه. سوریه های دنبال عدالت، دنبال جامعه مدنی، دنبال دموکراسی. یعنی وقتی اونا از صحبت از ایران برای سوریه ها چی مشکل رو حل میکنه؟ مسئله دوم این که بعد از انتخابات ریاست جمهوری بدون شک با مخالفان دولت از قدرت استفاده کردن و اصلا کلن جریان اصلاح طلبان از بین برد، یعنی کلن از لحاظ سیاسی یک جریان فعال در ایران از بین برد. اما اون اتفاق در ایران در درون نظام، یعنی همه مخالفان نظام دولت ایران اون وقت صحبت از سقوط نظام سن نکردن، اونا دنبال انتخابات به اصطلاح صحیح و سالم. اتفاق در سوریه تفاوت داره، اتفاق نه در انتخابات، سقوط نظام، اتفاق در صحبت از تغییر ریشه‌ای در سوریه.
تفاوت زیادی داره. به خاطر همین من از ارزیابی های خارجی کلن خوشم نمیاد، مسائل رو قطعی میکنن و ناظران رو نمیتونن بگن. تفاوتی وجود داره بدون شک بین سوریه و اتفاقات در سوریه و اتفاقات در ایران.
اما آقای زبیدی، الان بحثمون در مورد ریشه و منشأ این نارامی ها نیست که در ایران چگونه بود و در سوریه چگونه است. صحبت بر سر شیوه سرکوب هست. سرکوب ها در ایران و سوریه گفته میشه که
من میگم خدمت شما، بدون شک دولت مردم رو از قدرت استفاده کردن و سرکوب کردن و ناراضی بودن از حرکت مردم. اما از لحاظ مطالبات من دارم مقایسه میکنم، یعنی مقایسه میکنم بین مطالبات اون وقت ایرانی ها و مطالبات سوریان امروز. همین.
نه شو ببینید، مردم ایران شروع کردن با اینکه رأی منو پس بده، ولی بعدن تصاویر آقای خامنه‌ای به آتش کشیده شد، مرگ بر دیکتاتور شعار شد و مردم جمهوری ایرانی رو سر دادن. بنابراین اگر تظاهرات ایران هم ادامه پیدا میکرد به همون جا میرسید. سوریه هم اول مردم نگفتن تغییر نظام یا مرگ بر رژیم، نه، مردم اول خیلی آرام آمدن و خواستار رسیدگی به جنایاتی شدن که اتفاق افتاده بود در درا، خواستار مبارزه با فساد شدن و اون ابتدا خیلی مردم سوریه متمدنانه به دنبال خواستهای خیلی عادی در درون نظام بودن. سرکوبی نظام بود که شعارها رو تند کرد. همین اتفاق در مصر هم افتاد، در تونس هم افتاد، در لیبی و یمن هم افتاد. سوریه هم همین وضع داره. به نظر من اتفاقا خیلی وضع شبیه با این تفاوت که در سوریه اراده مردم اراده محکمتری است. واقعا ملت سوریه تحسین جهان رو برانگیخته با این اراده آهنین و با این قدرت و صلابت در برابر ماشین جنگی استبداد.
آقای زبیری، آمریکا و اتحادیه اروپا تعدادی از مقام‌های سیاسی سوریه رو به خاطر نقش داشتن در خشونت‌ها تحریم کردند. اما 18 مه یعنی یک ماه پیش آمریکا مشخصاً نام قاسم سلیمانی و محسن چیزری، دو تا از فرمانده‌های بلندپایه نیروی قدس سپاه پاسداران رو به خاطر نقش داشتن در سرکوب‌های سوریه در فهرست تحریم‌ها قرار داد. پس دلیل چنین تحریمی چی میتونه باشه؟
برای دیگر برمیگردیم، یعنی کسی نمیتونه انکار بکنه این دو کشور منافع خودشون در حفظ دو نظام، یعنی سوریه از حفاظت از نظام ایران تلاش میکنه و برعکس، یعنی اون دو کشور و دو نظام 100% تلاش میکنن از یکدیگر حمایت بکنن. و مسئله دوم، دلایل عملی در دست نباشه، به نظرم این میشه گزارش شده، یعنی وقت گزارش میشه برای ما از لحاظ اکادمیک گزارش شده، یعنی کسی من نمیتونم ثابت بکنم، کسی که دور از سوریه نمیتونه ثابت بکنه. اما از لحاظ سیاسی بدون شک ایران تلاش خواهد کرد و تلاش میکنه حمایت از سوریه و هر چی میتونه بکنه خواهد کرد.
آقای نوریزاده، آقای زبیری میگن حیات سیاسی جمهوری اسلامی و سوریه کاملا به هم گره خورده و کمک کردن این دوتا رژیم به هم چندان امر غریبی به شمار نمیاد. اما با این همه به عقیده ایشون راهی برای اثبات گزارش ها در مورد نقش پررنگ ایران در سرکوب های سوریه نیست. نظر شما چیه؟
ببینید، شما وقتی که ایالات متحده خودتون اشاره فرمودید اسم دو نفر، یعنی آقای چیزری و سلیمانی رو میاره، بی دلیل این اسما آورده نمیشه. میتونست اسم ده‌ها تن دیگه هم آورده بشه. دلایل مطمئنی وجود داره در رابطه با حضور نیروهای قدس و بخشی از نیروهای ویژه امنیتی ایران، به خصوص در رابطه با قناص‌ها، تکتیراندازانی که به سوی مردم آتش میگشایند. حزب الله به طور قطع با اجازه ایران حضور داره و در کنارش هم بعضی از آموزگاران سپاه. منظور من اینه که همونطور که خود ایشون اشاره کرد، این دو رژیم چنان با هم پیوند دارن که اگر یکی تب بکنه اون یکی رو به مرگ میشه و این است که به یاری هم میان. و بخشی از این اطلاعات هم توسط خود سوری ها در ترکیه این مصاحبه هایی که کردن و اشاره به نقش ایران کردن، اینا خود مردمی هستن که با پوست و جانشون دارن هزینه میدن و اینا هیچ دلیلی نداره با ایران دشمنی بکنن، به خاطر اینکه حداقل بخشی از منافع روابط دو کشور نصیب مردم سوریه میشه. کارخونه ماشین بزنن، ماشین ارزون بفروشن، یا زوار ایرانی که هزار هزار میرن و باعث رونق بازار توریسم سوریه هستن. اینی که این به نظر من قطعیست در اینکه جمهوری اسلامی هم از نظر نظامی و هم از نظر مالی دولت سوریه رو و همینطور از نظر توجیهات لازم به دولت سوریه یاری میرسونه.
در دقایق پایانی دیدگاه ها هستیم. آقای زبیری اگه بخواید چکیده و جمع‌بندی حرفاتون رو بگید به چه نکاتی اشاره میکنید؟
اتفاقات در سوریه من کاملا جزء از بحر عربی میخونم و تلاش سوریان دنبال آزادی و حقوق سیاسی و 100% بر خودشون و توانای خودشون اعتماد خواهند کرد.
و آقای نوریزاده؟
من اعتقاد دارم مبارزه مردم سوریه که تحسین جهانیان رو برانگیخته نیاز به حمایت بین المللی داره. این حمایت لفظی نیمبند چاره ساز نیست و جامعه بین‌المللی باید موضع تندی اتخاذ بکنه. نمیگم به سوریه حمله بکنه، ولی ابزار بسیاری دارن که فشارها رو بر رژیم اسد بیفزایند. فراموش نکنید در مورد ایران کوتاهی جامعه بین‌المللی باعث سنگینی تلفات و ضربات بسیار بزرگی به جنبش سبز شد. امیدوارم در مورد سوریه این کوتاهی رو مشاهد نباشه.
به پایان مجله هفتگی دیدگاه ها میرسیم. سپاس از علیرضا نوریزاده در لندن، محجوب از زویری در قطر، ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه و سپاس ویژه از شما شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه دیگر.